ساعت 12 ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. دولت ایالات متحده آمریکا تعطیل شد. وزارت خارجه ایران میگوید سرنوشت توافق با آژانس با شورای عالی امنیت ملی است. دونالد ترامپ میگوید گروه افراطی حماس تنها چند روز برای پذیرش طرح صلح فرصت دارد. به دنبال به توافق نرسیدن نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات بر سر تأمین مالی بیمه سلامت عمومی، دولت ایالات متحده آمریکا از روز چهارشنبه 9 مهر ماه تعطیل شد. با تعطیلی دولت، 750 هزار کارمند دولت با مرخصی اجباری روبرو می‌شوند و احتمال اخراج برخی از آنها از سوی دولت دونالد ترامپ وجود دارد. حتی امکان دارد برخی دفاتر دولتی هم با تعطیلی دائمی روبرو شوند. کاخ سفید با انتشار یادداشتی با اشاره به غیرقابل پیشبینی بودن این تعطیلی از وزارتخانه‌ها خواسته تا برنامه‌های خود را برای یک تعطیلی منظم اجرایی کنند. دونالد ترامپ پس از مذاکرات پرتنشی که با دموکرات‌ها داشت، آنها را به انجام آنچه اقدام‌های غیرقابل بازگشت و زیانبار نامید تهدید کرد. او به اقدام‌های احتمالی خود اشاره نکرد، اما اخیراً احتمال کاهش بیشتر نیروی کار فدرال را مطرح کرده بود. همزمان با اعلام این خبر، ارزش دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در پایین‌ترین سطح خود در یک هفته اخیر قرار گرفت، اما قیمت طلا به رکورد جدیدی رسید. معامله‌های آتی بورس اوراق بهادار نیویورک کاهش پیدا کرد و در برابر بازارهای آسیایی عمدتاً با رشد همراه بودند. این اولین تعطیلی دولت در 7 سال گذشته به شمار می‌رود. در آن زمان دولت آمریکا برای حدود 1 ماه با تعطیلی مواجه شده بود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه درباره روند همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و توافق اخیر با این نهاد در قاهره گفت تصمیم گیری درباره این توافق با شورای عالی امنیت ملی است. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی افزود با توجه به شرایط جدید ایران در شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بررسی این مسائل باید در شورای عالی امنیت ملی ایران و کمیته هسته‌ای این شورا بررسی شود. ایران و آژانس شهریور امسال با میانجیگری مصر توافقی امضا کردند تا راه را برای از سرگیری همکاری ها از جمله در زمینه از سرگیری بازرسی ها از تأسیسات هسته ایران هموار کنند. پیشتر تهران تهدید کرده بود در صورت بازگشت تحریم های سازمان ملل این توافق را لغو کرده و همه همکاری ها با آژانس را قطع خواهد کرد. روز سه‌شنبه دونالد ترامپ اعلام کرد که گروه افراطی حماس تنها 3 یا 4 روز برای پذیرش طرح صلح فرصت دارد. گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود، اعلام کرده که طرح صلح آمریکا را با اعضای خود و سایر گروه های فلسطینی در میان خواهد گذاشت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه پس از ملاقات با دونالد ترامپ گفت با طرح صلح موافق است. بر اساس این طرح، حماس هیچ نقشی در اداره نوار غزه نخواهد داشت و اسرائیل هم این منطقه را به خاک خود ضمیمه نخواهد کرد. کشورهای اروپایی، تشکیلات خودگردان فلسطین، ترکیه و کشورهای عرب منطقه از این طرح حمایت کردند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در شبکه اجتماعی ایکس خواستار پذیرش فوری طرح صلح دونالد ترامپ از سوی گروه افراطی حماس شد. او از این گروه افراطی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، خواست این کار را با آزادی فوری گروگانها آغاز کند. به نوشته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این اتحادیه آماده است تا به موفقیت این طرح کمک کند. کایا کالاس طرح دونالد ترامپ برای صلح در غزه را فرصتی برای صلح پایدار دانست. اما نام تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا، این روزها دوباره بر سر زبانها افتاده. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، اخیراً از تشکیل شورای صلح به ریاست خودش و با حضور تونی بلر نام برده که قرار است در آینده اداره موقت غزه را عهده‌دار باشد. اما تونی بلر، این سیاستمدار کهنه‌کار بریتانیایی کیست و چه کارنامه‌ای دارد؟ مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرده که پس از برقراری آتش‌بس، تشکیلاتی بین‌المللی اداره نوار غزه را بر عهده خواهد گرفت. آقای ترامپ همچنین پیشنهاد تشکیل شورای صلح به ریاست خودش و با حضور تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا را نیز مطرح کرده. از تونی بلر به عنوان رهبر تشکیلات انتقالی در غزه نیز نام برده شده است. حامیان این طرح تجربه طولانی آقای بلر در خاورمیانه و شبکه روابط بین المللی اش را مزیت می‌دانند و در مقابل منتقدان او را به دلیل جنگ عراق و نزدیکی به اسرائیل فاقد مشروعیت در جهان عرب می‌دانند و معتقدند او می‌تواند حساسیت‌ها را بیشتر کند. واکنش‌ها تاکنون ترکیبی از شگفتی، امید و بدبینی بوده است. برخی سیاستمداران اسرائیلی و غربی او را گزینه‌ای مناسب برای مدیریت دوران گذار می‌دانند، اما گروه‌های فلسطینی و بخشی از افکار عمومی منطقه با تردید و حتی خشم به این طرح می‌نگرند. اما تونی بلر، این سیاستمدار کهنه‌کار بریتانیایی کیست و چه سابقه‌ای دارد؟ نام کاملش آنتونی چارلز لینتون بلر است. زاده 16 ماه مه 1953 در ادینبورگ اسکاتلند. او پس از تحصیلات متوسطه به دانشگاه آکسفورد رفت و در رشته حقوق به تحصیل پرداخت. پیش از ورود به سیاست، حرفش وکالت در حوزه‌های حقوق کار و مسائل تجاری بود. در سال 1983 به عنوان نماینده حزب کارگر وارد مجلس عوام شد. پس از مرگ جان اسمیت در سال 1994، تونی بلر رهبر حزب کارگر شد و با شعار نیو لیبر اصلاحات گسترده‌ای در این حزب ایجاد کرد. او در سال 1997 با پیروزی قاطع حزب کارگر نخست وزیر بریتانیا شد و 3 متوالی در این سمت باقی ماند. معرفی حداقل دستمزد ملی، سرمایه گذاری گسترده در بهداشت و آموزش و توافق جمعه نیک در ایرلند شمالی در سال 1998 که به آشتی و صلح کمک کرد، از جمله دستاوردهای داخلی دوران نخست وزیری تونی بلر به شمار می روند. در حوزه سیاست خارجی هم چند نکته پررنگ در کارنامه این سیاستمدار بریتانیایی به چشم می خورد. همکاری های نزدیک به آمریکا به ویژه با بیل کلینتون و سپس جورج بوش و مشارکت فعال در جنگ های کوزوو، افغانستان و به ویژه حمله به عراق در سال 2003. نقش مستقیم تونی بلر در جنگ عراق و حمله به این کشور همچنان مهمترین چالش کارنامه اوست. بلر در سال 2007 از نخست وزیری بریتانیا کناره‌گیری کرد و گوردون براون جانشین او شد. از سال 2007 تا 2015 نماینده ویژه چهارگانه خاورمیانه، آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و روسیه بود و بر روند مناقشات و صلح اسرائیل و فلسطین تمرکز داشت. او همچنین در سال 2016 مؤسسه ای را تأسیس کرد که در حوزه سیاست، حکمرانی و توسعه بین المللی فعال است. آقای بلر در این سالها در عرصه مشاوره، سخنرانی و ارائه طرح‌ها و پروژه‌های مختلف در سطح جهانی فعالیت کرده. نام تونی بلر حالا و در 72 سالگی بار دیگر بر زبان ها افتاده. او که در مذاکرات مربوط به تشکیل یک حکومت انتقالی پس از پایان جنگ غزه مشارکت دارد، گزینه رهبری این تشکیلات انتقالی است.
مهدی طاهباز بود.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
همچنان شنونده این بخش خبری از رادیو فردا هستید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما از حکومت طالبان خواست دسترسی به اینترنت و خدمات مخابراتی را در سراسر این کشور فوراً و کاملاً احیا کند. یوناما روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد قطع دسترسی به اینترنت باعث شده ارتباط افغانستان با جهان بیرون قطع شود. این امر به گفته یوناما خطر آسیب قابل توجهی به مردم افغانستان، تهدید برای ثبات اقتصادی و تشدید یکی از بدترین بحران‌های انسانی جهان را متصور می‌کند. حکومت طالبان ارتباطات مخابراتی را در سراسر کشور قطع کرده است. این اقدام چند هفته پس از قطع ارتباطات اینترنتی فیبر نوری صورت می‌گیرد که با انتقادهای بسیاری همراه بود. گروه نت بلاکس که وضعیت دسترسی به اینترنت را رصد می‌کند گفته است که افغانستان در حال حاضر با قطع کامل ارتباطات مواجه است. و بدین ترتیب به پایان این بخش کوتاه خبری میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.